نشر عمومی بود، بعد کودک و نوجوان شد، بعد دانشگاه.
بله بله.
منظورت که بحث وقتی... الفبا چرا نیست
وقتی... نه نه، وقتی وارد بخش عمومی میشیم تعداد از ناشران 88 صفحه یا 9 صفحه، 89 صفحه میاد، بستگی به حجم اون دستگاهی که استفاده میکنیم. ولی ترتیب رو متوجه نشدم که از اولین ناشر قبل بله، از جستجو
بله.
چون بالاخره صفحه اول یه تبلیغ محسوب
بله،
میشه
بله.
و عوض هم میشه، تغییر پیدا میکنه. من سه روز گذشته رفتم با دیشب و امروز بعد از ظهر یه مقدار تفاوت داشت. این نمیدونم حالا نکته تبلیغی برای ناشرانی که در صفحه اول حضور دارن میتونه تلقی بشه یا نه، ولی ترتیبش با توجیه بشیم که چیز ترتیب موضوعی است یا الفبایی است در همون بخش ناشران عمومی. درست. و
حالا میپرسیم حتما. و الان شما میفرمایین سه باره که مراجعه کردین هر سه بارش ناموفق بود؟
نه، دیشب رو عرض کردم ناموفق.
خب بعد از ظهر
بخشی رو موفق بودم. یه مقدارم اینه که در نظر بگیریم شاید من امثال من نسل یه مقدار مسن‌تر کار با این دستگاه تکنولوژی زیاد وارد نیستیم، اینم بله. هست. شاید بخشی از کار، دیشبم با سردبیر برنامه صحبت می‌کردم، بخشی از کار به ماها برگرده. نه، سه روز گذشته هم دچار مشکل بودم، منتها رفع شد. دیشب نتونستم هیچ کاری رو انجام بدم چون اسم ناشر رو کتابونو میخوام بگم و نباید بگیم، نتونستم اون کتاب رو پیدا بکنم. و باز هم دیشب وقتی که جستجو میکردم نام ناشری رو که در نمایشگاه حضور داشت نمیومد، در حدی بود.
خب پس اینو باید بپرسم.
آره، این منطقه خود من دارم تاکید میکنم که این اشکالات میپذیریم که باید کسانی که این سایت رو طراحی کردن از قبل فکر میکردن، اما به نظرم تا این حد اختلال حتی برای منی که میگم اذیت شدم باز هم طبیعی و قابل تحمله. اگر امید داشته باشیم که این مشکلات رفع شه، فراموش نکنیم که نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه مجازی که چند ماه پیش برگزار شد، اونها هم در همین فضای کرونا بودن، اونها هم گریزی نشن، اونها هم دچار مشکل فراوان بودن، حتی در همین شاید اموری که بدیهی تلقی بشه
بله.
از جمله اینکه ترتیب چگونه است، از جمله اینکه امکان خرید یا امکان ارائه، اونجا هم تعداد زیادی از ناشران دچار مشکل شدن و حتی میشه گفت نمایشگاه به نوعی میشه گفت ادامه پیدا نکرد. نمایشگاه فرانکفورت رو از میکنم مجازی، اونجا هم دوچار مشکل. نمیخوام با این مقایسه توجیه بکنم ناکارآمدی ها رو، ولی میخوام بگم این مقدار طبیعیه.
بله، حالا من فکر کنم خیلی حراسی نداشته باشیم یا خیلی پرهیز نکنیم از انتقاد، چون همه ما از دوستداران فرهنگ هستیم و از اهالی کتاب، اهالی مطالعه، و اگر نقدی هست قطعا در جهت بهتر شدن اوضاع. اصلا نمیخوایم بگیم که نبودنش نه. بهتر بود، اما اتفاقا این انتقادها باید مطرح بشه برای اینکه دلسوزان همه با هم تلاش کنیم تا انشاءالله اشکالات رفع بشه و شرایط بهتری رو پیش رو داشته.
یه نکته دیگه خیلی کوتاه بگم، اونو گفتید انتقاد، این نکته هم هست که تعدادی از خبرنگاران گفتن اینجوری که من گزارش ها رو خوندم که دو روز پیش براشون پیامکی اومده که میتونن از بن کتاب استفاده کنن.
بله.
این مقدار تأخیره چون با روز اول میومد.
بله.
یا حتی قبل از افتتاح اگر قرار بر بیان نقدگونه باشه. بله. از این نکات فراوان هست.
حالا انشاءالله ما با مسئولان نمایشگاه امروز اگر بشه تماس خواهیم گرفت، فرصت هست برای مطرح کردن همه این نقدها تا پاسخ اونها چی باشه. FM ردیف 106. تا ساعت 19 با رادیو کتاب همراه شماییم. در این برنامه درباره برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران صحبت میکنیم. اگر شما هم اظهار نظری دارید لطفاً بفرمایید، در این برنامه مشارکت کنید و بگید که نظر شما درباره برگزاری چنین رخدادهای فرهنگی در فضای مجازی چیه و اصلاً چه تجربه‌ای داشتید از حضور و خرید از این نمایشگاه مجازی. شماره پیام کوتاه این برنامه 3558. و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. دوستان عزیز، به گواه آفتاب و آسمان ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. اطلاع شما عزیزان میرسونم که امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران 17:43 دقیقه است. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 103 تا 107 سوره نساء با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ تحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تقل للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن استاد محمد آقاتی.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
چراغ هدایت
بهره‌گیری از تعالیم عالیه اسلام شیوه عالمان دینی است تا با استفاده از آن روشنی بخش مسیر رهپویان طریق حق و حقیقت باشند. آیت الله مصباح یزدی یکی از همین فرزانگان وارسته است که عمر خود را در این طریق صرف نمود تا مسیر پویندگان راه حق را روشن کند. جهت آشنایی بیشتر با اندیشه های این عالم فرزانه در این برنامه نیز به بازخوانی پاسخ ایشان به پرسش های موجود خواهیم پرداخت.
پرسش از آیت الله مصباح یزدی.
آیه ها و سوره هایی که درباره جهنم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و ایشان را متأثر نمود چه آیات و سوره هایی هستند؟ پاسخ آیت الله مصباح یزدی.
همه آیات عذاب پیامبر را متأثر می کرد، به خصوص آیه 23 سوره فجر. در تفسیر شریف مجمع البیان ذیل این آیه حدیثی به این مضمون آمده است. وقتی آیه 23 سوره فجر نازل شد، حال پیامبر دگرگون گشت. اصحاب سخت نگران شدند. برخی نزد حضرت علی علیه السلام رفتند و موضوع را مطرح کردند. حضرت علی علیه السلام به سوی آن حضرت شتافت و ایشان را در بغل گرفت و عرض کرد: ای رسول خدا، پدر و مادرم فدایت باد، امروز چه رخ داده؟ آن حضرت فرمود: فرشته وحی آمد و این آیه شریفه را بر من تلاوت کرد. از او پرسیدم جهنم چگونه آورده می شود؟
جبرئیل گفت: 70,000 فرشته او را می کشند و جهنم سرکشی می کند،
به گونه ای که اگر رهایش کنند همه اهل محشر را می سوزاند. من متوجه جهنم می شوم و جهنم می گوید: ای محمد، مرا با تو کاری نیست، زیرا خدا گوشت تو را بر من حرام کرده است. پس کسی در صحرای محشر نمی ماند مگر آن که می گوید: خداوندا نجات بده خودم را. اما من می گویم: خدایا امتم را نجات بده.
وقتی میرن معنویتشون صداشون تازه بعد از رفتن بلند میشه، نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه.
شهید رمضان علی سرایی. خواهران عزیزم، اینک زمان احتیاج به زینب ها دارد، احتیاج به علی اکبر ها دارد. ای خواهران بزرگوار، زینب وار زندگی کنید و حجاب خود را به عنوان یک شمشیر حفظ کنید و در زندگی صبور باشید.
بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد.
مهم اینه که ما بشنویم این صدا، بشنویم این صدا، بشنویم این صدا.
آقا،
ما
آخرین
شهریم،
ممنون شد.
عصرگاه شما لبریز از آرامش. متشکرم که با ما همراه هستید و شنونده رادیو کتاب از ایستگاه رادیویی فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106. در ویژه برنامه رادیو کتاب که در این روزها به شما تقدیم میشه، ما درباره حال و هوای نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران صحبت میکنیم. شما هم فرصت مشارکت دارید، بفرمایید که چه تجربه داشتید از حضور در این نمایشگاه مجازی، از خرید موفق یا احیانا ناموفق از این نمایشگاه، و خلاصه هر آنچه که فکر میکنید درباره این نمایشگاه مجازی و این رویداد فرهنگی گفتنی است، مجال هست برای بازگو کردنش. 3558-220-588-20 و 220-485 شماره های ما هستند. بسیار خوب. آقای خالصی، همکاران دارن تلاش میکنن، البته در دقایق پیش رو قرار هست ارتباط تلفنی داشته باشیم با یکی از مسئولان برگزار کننده یه نمایشگاه مجازی کتاب تهران. حالا فرصتی هست ضمن اینکه صحبت‌های ایشون رو خواهیم شنید، انتقادهایی که در بخش پیشین در واقع مطرح کردید و خیلی کوتاه و حالا متناسب با زمانمون با ایشون هم در میون بذاریم. پیامک‌ها هم نشون میده بعضی از دوستان به همین نکته اشاره میکنن که موفق نشدن برای ثبت موفق سفارششون و حالا باید اینها رو مطرح بکنیم با دوستان.
ببینید، یک رویکرد میتونه رویکرد انتقادی باشه که حق رسانه است و شاید وظیفه رسانه و وظیفه این برنامه باشه. یکی نگاه کلی آسیب شناختی هست. من گمان میکنم اگر ما و مخاطبان محترم، اهالی کتاب، کسانی که دغدغه‌مندند و در کنار اونها مسئولان، اون نمای کلی رو داشته باشیم که انگیزه ما از نمایشگاه مجازی کتاب چیست، هدف این نمایشگاه چیست، کارکردش چیست، بخش هایی از این نمایشگاه اگر دچار اختلال شده باشه که شده، پذیرش اونها بسیار راحته و به همین دلیل رفع اونها بسیار راحت خواهد بود. یعنی دشوار نیست ما در موضع تدافعی یا تهاجمی خودمون رو قرار ندیم. این که من عرض کردم نمایشگاه فرانکفورت رو، قصدم این نیست که مقایسه نمایشگاه مجازی کتاب تهران و نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه مجازی کتاب فرانکفورت بهانه‌ای باشه برای توجیه، بلکه فقط و فقط میخوام فضا کاملا شفاف باشه تا برسیم به این انتقادات یا نگاه انتقادی و اونها هم همگی به راحتی قابل حل هستن.
درود بر شما. حالا ارتباط تلفنی ما با معاون اقتصاد و فرهنگ خانه کتاب و ادبیات ایران آقای حسین صفری برقرار شده. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم. سرکار خانم گردکاه و جناب آقای خالصی عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم آقای صفری، خیلی بهتون خدا قوت میگیم. تلاش زیادی داشتین این روزها، خدا قوت و خسته نباشید بهتون میگیم. در دو بخش ما میخواییم با اتون گفتگو کنیم. اگر موافق هستید با توجه به مقدمه‌ای که آقای خالصی هم فرمودن، ابتدا درباره مشکلات تارنما و سایت نمایشگاه کمی شما بگید، کمی هم ما بگیم.
بله، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، شما بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خدمت شما عرض بکنم. ما روز اول به دلیل اتفاقی که در حقیقت برای سایت نمایشگاه افتاد و حجم مراجعه‌ای که داشتیم، و خدمت شما عرض بکنم که سایت به کندی پیش میرفت.
بله.
و خرید واقعا مشکل ساز شده بود. ما بارها و همین این بار از ناشران عزیز و مردم عزیزی که روی سایت مراجعه کردن و موفق نشدن خرید بکنن و در حقیقت عذرخواهی کردیم و باز هم عذرخواهی میکنیم به دلیل اینکه موضوع فرهنگی و برامون قابل اهمیت است. این اتفاق افتاد، ولی ساعت 5 عصر به بعد به دلیل اینکه باید سیستم ارتقا پیدا میکرد و منابع افزایش پیدا میکرد، سرورها و اتفاقات دیگه روی سایت واسی انجام میشد، از 5 عصر به بعد خودمون در حقیقت سایت رو از دسترس خارج کردیم و همکاران فنی ما تلاش کردن که در حقیقت این ارتقای فنی انجام بشه که به لطف الهی این کار انجام شد. من خودم اگر خیلی راحت صحبت کنم، انتظار این حجم مراجعه به سایت رو نداشتم، اگرچه قبلا هم اعلام کرده بودیم که این آمادگی هست، این پیش بینی هست. واقعیت اینه که این حجم، این اتفاق بزرگ و در حقیقت دور از انتظاری بود، به دلیل اینکه سرکار خانم گردکاه، جناب آقای خالصی عزیز که همه از سروران و در حقیقت اساتید فن هستید، باید به شما عرض بکنم ما 7 سامانه به این سایت در حقیقت به این تارنما متصل هست. سامانه پست، سامانه اطلاعات و دیتای ناشرین، خدمت شما عرض کنم که درگاه